نیمه شب وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. امروز سه‌شنبه 13 تیر ماه 1391، فقط 20 ثانیه از این سه‌شنبه تکرار نشدنی گذشته. با اینکه هنوز تقویم میلادی 2 ژوئیه 2012 رو نشون میده، اما شما با 2 ساعت و نیم تخفیف قبول بکنید که این سه‌شنبه 3 ژوئیه 2012 هم شده. امیدوارم و آرزو میکنم این سه‌شنبه تکرار نشدنی گرم تابستونی همون سه‌شنبه باشه که انتظارش میکشیدید، سه‌شنبه پر از شادی و خوبی و خوشی برای شما. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب رادیو فردا، و تا 45 دقیقه دیگه با شما همراه خواهم بود. اما پیش از این که ببینیم و بشنویم در این مجله نیمه شب رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان دبیر بخش خبری رادیو فردا چه برای ما تدارک دیده، سراغی از خبرها میگیریم با حسین قویمی که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا حی و حاضر با لبانی خندان اینجاست. سلام آقای قویمی.
با درود خدمت تو آرش عزیز و شنوندگان گرامی. گفتی سه شنبه و اتفاقا خبر اول هم در ارتباط با همین سه شنبه است که سر میرسه و مذاکرات هسته‌ای کارشناسان ایرانی و گروه 5+1 که قراره در استانبول ترکیه برگزار بشه.
چقدر خوب این خبر و خبرهای دیگر رو میشنویم از زبان شما.
بله، همونطور که گفتم سلوچ اونال سخنگوی وزارت خارجه ترکیه با اعلام این خبر که قرار مذاکرات هسته‌ای کارشناسان ایرانی و گروه 5+1 روز سه‌شنبه در استانبول آغاز بشه، افزود که این نشست اساساً یک دیدار فنی است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این گفتگوها برای این است که دو طرف پی ببرند که آیا زمینه‌های مشترکی برای ادامه مذاکرات وجود دارد یا خیر. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده و دو طرف در نشست دو روزه مسکو نیز به نتیجه ملموسی دست نیافتند. در همین رابطه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در مورد مذاکرات هسته‌ای میگوید که از تقابل استقبال نمی‌کنیم. به روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته است که طرف مقابل چاره‌ای جز تفاهم ندارد. در غیر این صورت به گفته وی به جای تأمل انتخاب بعدی تقابل است. آقای صالحی درباره مذاکرات هسته‌ای گفت بر اساس توافق مسکو قرار شد نشست کارشناسی فنی، حقوقی و سیاسی میان کارشناسان دو طرف در استانبول برگزار شود و پس از نشست معاونان تاریخ نشست اصلی در آینده تعیین می شود. همچنان در ایران یک نماینده مجلس روز دوشنبه از تدوین طرحی برای مسدود کردن تنگه هرمز در پاسخ به تحریم‌های غرب خبر داد. به گزارش ایرنا ابراهیم آقا محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، طرحی دو فوریتی تهیه شده که بر جلوگیری از تردد نفتکش‌هایی که به کشورهای تحریم کننده ایران نفت حمل می‌کنند از تنگه هرمز تأکید دارد. نماینده مردم خرم‌آباد تأکید کرد که این طرح به امضای 100 تن از نمایندگان برای ارائه در صحنه علنی مجلس رسیده است. در خبری دیگر، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی میگوید هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ مرجع دلار نداریم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی با اشاره به اختلاف دلار دولتی و آزاد که طی چند روز گذشته به 700 تومان رسیده بود، گفت فاصله دلار دولتی به آزاد نباید این اندازه باشد. بر پایه این گزارش، روز یکشنبه بهای دلار آزاد در حالی 1970 تومان در بازار خرید و فروش شد که نرخ رسمی دلار 1226 تومان است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیشتر در واقع کارشناسان اقتصادی نسبت به فاصله نرخ رسمی و غیر رسمی دلار ابراز نگرانی کرده و این اختلاف نرخ را به مثابه یک چشم راند دانسته بودند. آرشان،
سپاسگزارم از شما. حسین قویمی بود با تازه ترین و مهمترین اخبار امروز و امشب ایران و جهان. اما در این مجله نیمه شب رادیو فردا چه برای شما تدارک دیده ایم؟ واکنش محمد خاتمی به تحریم کنندگان ایران.
آقای خاتمی همیشه حوزه داخلی و حوزه خارجی رو جدا کرده. اینها ممکن نبعه جدی به دولت آقای احمدی نژاد مدیریتش تنظیم موضوعات مختلف داشته میشن، ولی در حوزه خارجی یک نگاه متفاوت دارن، نگاهش منفعت ملی.
با رضا جمالی همراه میشویم و گزارشی از اظهارات و انتقادهای رئیس جمهوری سابق ایران در واکنش به بالا گرفتن تحریم‌ها علیه ایران. تحریم‌ها در اروپا، واکنش‌ها در تهران. مسئولان جمهوری اسلامی به دنبال راه‌هایی برای مقابله با تشدید تحریم‌ها هستند.
چیز خاصی عوض نشده، نه از تحریم‌ها جلوگیری میشه، نه تحریم‌ها دور زده میشه، نه شرکای جدیدی برای جمهوری اسلامی پیدا میشه، هیچ چی تغییر نکرده.
بابک غفوری آذر از واکنش‌ها و تمهیدات تهران در برابر تحریم‌ها برای ما میگوید. آغاز رزمایشی در کویر مرکزی ایران، سپاه پاسداران دقت موشک‌های خود را می‌آزماید. نادر صدیقی با یک کارشناس امور نظامی سخن گفته است.
یکی از دستاوردهای جدید موشک ضد رادار هست که به گزارش خبرگزاری‌های داخلی و همینطور به گفته سرتیپ حاجی‌زاده این میتونه هر نوع مراکزی رو که تشعشعات راداری از خودشون متساعد بکنند هدف قرار بده.
قاتل‌ها و مقتول‌های آشنا. فرین عاصمی نظر یک جامعه شناس را جویا شده از قتل‌های خانوادگی که این روزها یک سوم از قتل‌های ایران را تشکیل می‌دهند.
مسئله خشونت در ایران مسئله خیلی مهمه و برای اولین بار دارن بهش توجه می‌کنند.
و اگر یار با وفادار مجله نیمه شب امشب رادیو فردا باشید، از ورزش برای تا خواهیم گفت و در پایان بخش این مجله نیمه شب رادیو فردا شنونده مجله کارنامه خواهیم بود. با من همراه بمانید. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در سخنانی با حمایت از سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی کشورهای غربی را متهم کرد در گفتگوهای هسته‌ای می‌خواهند یک طرفه از ایران امتیاز بگیرند. او در بخش دیگری از سخنانش گفت نظام جمهوری اسلامی می‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از رضا جمالی.
رئیس جمهوری پیشین ایران سید محمد خاتمی درباره موضوع پرونده هسته‌ای ایران کشورهای پنج به علاوه یک را به ضعف متهم کرده و اضافه کرده که آنها تحت تأثیر قدرت‌های بیرونی هستند. رئیس جمهوری پیشین ایران از حق و حقوق جمهوری اسلامی در موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران سخن گفته و از کشورهای غربی خواسته تا این حق و حقوق به رسمیت شناخته شود. این اعلام موضع سید محمد خاتمی در حالی است که در دوره ریاست جمهوری او ایران طبق معاهده سعدآباد به منظور اعتمادسازی و دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای طرح تعلیق کامل فعالیت‌های هسته‌ای خود را به اجرا گذاشت که این اقدام او همواره با انتقاد بخش‌هایی از حاکمیت روبرو شده است. مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان درباره موضع‌گیری تازه سید محمد خاتمی در قبال پرونده هسته‌ای ایران معتقد است
با تشدید تحریم‌ها نابسامانی‌های معیشتی، شغلی و اجتماعی در ایران روز به روز بیشتر بشه، در همچو حال و هوایی احتمال اینکه دوباره جنبش اعتراضی جون بگیره و به راه بیفته هست و به همین دلیل هم مدت هاست روی این مسئله درون نظام صحبت میشه برای مقابله با تحریم ها. در همچی شرایطی دوباره تشکیل یک دولت وحدت ملی به صلاح میان اصولگرایان، اصلاح طلبان و جناهای مختلف رژیم لازم تشکیل داده میشه. صحبت آقای خاتمی رو هم میشه به نوعی توصیه خودشون دید در این مسیر.
اما در همین زمینه علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل ایران در تورنتو کانادا معتقد است که موضع‌گیری سید محمد خاتمی سیاست تازه‌ای نیست و پیشتر هم او در قبال پرونده هسته‌ای ایران همین نظر را داشته است.
آقای خاتمی در واقع برای اعتمادسازی تعلیق را پذیرفت و در این حال هم نباید فراموش کرد که موقع دولت جورج بوش فضای را ایجاد کرده بود که ایران سعی می‌کرد تنش‌زدایی کنه و دنبال صلح بود و به خاطر همین هر تعلیق را پذیرفت. تعلیق برای اعتمادسازی بود. ایران پروتکل عراقی هم عملا اجرا کرد و قرار بود پرونده ایران در ظرف 6 ماه به صورت عادی به آژانس برگرده، ولی علیرغم همین کارا هیچ صورت نگرفت. آقای خاتمی دقیقاً می‌خواد بگه رابطه ایران با آژانس، رابطه ایران با قدرت‌های پنج به علاوه یک این مذاکرات مهم مطرح خواهد بود که خلاقانه باشه، مبتنی بر مسئولیت متقابل و اعتماد سازی متقابل باشه.
سید محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشته که نظام را قبول دارد و جمهوری اسلامی می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی که در اسفند سال گذشته برگزار شد، شرکت او در انتخابات با واکنش منفی جمعی از اصلاح طلبان روبرو شد. در بعضی از تحلیل‌هایی که از این اقدام رئیس جمهوری پیشین ایران شد، این گونه برآورد شد که این اقدام او زمینه سازی است برای ورود دوباره اصلاح طلبان در صحنه سیاست داخلی ایران. مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان معتقد است که سید محمد خاتمی همواره متعلق به نظام جمهوری اسلامی بوده است.
آقای خاتمی هیچگاه به جناح تند روتر اصلاح طلبان منتسب نبوده. ایشون همیشه مسئله حفظ نظام مورد نظرشون بوده و برای این حاضر به عقب نشینی در همه زمینه بودن. الان هم در این شرایط خطیر فکر میکنه که باید از خودش رفع اتهام بکنه، به این معنا که منتظر تشدید اوضاعست که دوباره جریان اصلاح طلبی رو با کمک ایشون راه بندازن. به همین دلیل این نوع موضع‌گیری‌ها از طرف ایشون به نظر من در هفته‌های آینده تکرار خواهد شد.
اما در همین زمینه علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل ایران در تورنتو کانادا میگوید نگاه سید محمد خاتمی به مسائل خارجی نگاهی است ملی و ربطی به مسائل داخلی ندارد.
آقای خاتمی همیشه حوزه داخلی و حوزه خارجی رو جدا کرده. اینها ممکن نقدای جدی به دولت آقای احمدی نژاد مدیریتش در موضوعات مختلف داشته باشند، ولی در حوزه خارجی یک نگاه متفاوت دارن، نگاهش منفعت ملی و خب در اون نگاه منفعت ملی تفاوت پیدا میکنه بین سایی که به داخل دارن و طبیعی در اون دیدگاه بر مبنای اون موضوع صحبت میکنن و صحبت های آقای خاتمی در حوزه سیاسی ربطی به امتیاز
سایت ریاست جمهوری پیشین ایران که اظهارات سید محمد خاتمی را منعکس کرده، همچنین به نقل از او آورده که وی به مذاکرات ایران با غرب خوشبین نیست و کشورهای غربی را متهم کرده که حاضر نیستند حقوق ایران را در عمل به رسمیت بشناسند.
در گزارش رضا جمالی از واکنش محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در برابر بالا گرفتن تحریم‌ها علیه ایران شنیدیم، اما این تنها صدای داخل ایران در برابر تشدید این تحریم‌ها نیست. در تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی هم واکنش‌های شنیده شده و تمهیداتی اندیشیده شده که بابک غفوری آذر در گزارشش از این صداها و از این اقدامات برای ما می‌گوید. بشنویم.
تازه‌ترین واکنش ایران به آغاز تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه این کشور اظهارات امین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران است. آقای مهمانپرست روز دوشنبه در اظهاراتی اجرای این تحریم‌ها را اقدامی غیرمسئولانه خواند که به گفته او بر بحران اقتصادی دنیا تأثیرگذار خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گفت که آمریکا و اتحادیه اروپا با این تحریم‌ها امنیت انرژی و تعادل بازار جهانی انرژی را در سطح بین‌المللی تهدید کردند. چنین موضعی را سایر مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر همزمان با آغاز تحریم‌ها ابراز کردند. علاوه بر اظهارات کلامی، اقدامات عملی نیز از سوی مقامات جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌ها انجام شده است. از جمله وزیر نفت ایران بخشنامه‌ای برای بسیج همگانی در وزارتخانه تحت مدیریتش صادر کرده و از سوی دیگر روزنامه اعتماد خبر داده که افزایش نیافتن قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز که روز شنبه از سوی وزیر اقتصاد اعلام شد، تصمیمی در راستای مقابله با تحریم‌ها بوده است. روز یکشنبه نیز خبرگزاری مهر گزارش داد که ایران بزرگترین نفتکش جهان را با ظرفیت 2,200,000 بشکه در آب‌های حاکمیتیش در خلیج فارس مستقر کرده است. همچنین محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران گفته که ایران مشتری‌های جدیدی برای فروش نفتش شناسایی کرده است. او بدون اشاره به این مشتری‌های جدید گفته هم‌اکنون ایران نفت بدون مشتری ندارد. یک هفته پیش از آغاز تحریم‌ها نیز هیئت دولت ایران در نشست ویژه‌ای 4 سناریوی حذف دلار و یورو از مبادلات نفتی، تشکیل سندیکای بیمه نفتکش‌ها، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی نفت و کاهش تولید نفت از میادین مستقل را به عنوان راهکارهای مقابله با تحریم‌ها بررسی کرد. با این همه گزارش‌های تازه نهادهای بین‌المللی ناظر بر بازارهای انرژی حاکی از کاهش صادرات روزانه نفت خام ایران دارد. حسن منصور، کارشناس اقتصاد انرژی، درباره احتمال مؤثر بودن راهکارهای ایران در مقابله با تحریم‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
ایران ناگزیر است که از یک سو میادین نفتی رو تعطیل کنه، همانطور که آقای معاون وزارت نفت اعلام کردن، به بهانه تعمیر در منابع یک سوم منابع رو هم تعطیل کنن. از سوی دیگر مجبورن اینها رو در تانکرها روی دریای مدیترانه سرگردان انبار بکنن بیان که بتونن بفروشن. از سوی دیگر آنچه که میفروشن با تخفیف‌های اعلام نشده و با قیمت‌های بسیار پایین‌تر، در نتیجه سرمایه امروز آینده ملت ایران از این رهگذر نیز به حراج می‌ره.
در اقدام دیگری که گفته شده برای مقابله با تحریم‌ها از سوی ایران انجام شده، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، از راه‌اندازی سامانه جدیدی با نام سپام به عنوان جایگزین شبکه ارتباطات مالی بین‌المللی سوئیفت خبر داد. سوئیفت حدود 2 ماه پیش خدمات خود را برای ایران قطع کرده بود، ولی حالا به گفته آقای بهمنی با راه اندازی سپام مشکلات پیش آمده برای ایران بر سر راه مبادلات اطلاعات بانکی از بین رفته است. جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن پاریس، اما به رادیو فردا میگوید این شبکه نمیتواند جایگزینی برای سوئیفت باشد.
جوری این مسئله رو مطرحش کردن گویا این یک راه حلی برای مشکل تحریم هایی است که علیه داد و ستدهای مالی و بانک ایران صورت گرفته، که هرگز اینطوری نیست. داد و ستدهای جمهوری اسلامی با کشورهای دوست مثل ونزوئلا و سوریه چطور میشه؟ تغییر خاصی نمیکنه. همون کسایی که با ایران مراوده داشتن و داد و ستد بانکی و مالی داشتن، گیرم امروز به جای این نرم افزار با اون نرم افزار کار میکنن. یه جور دیگه بگم، فکر کنید از این به بعد مثلا به جای کامپیوتر مارک اپل با کامپیوتر مارک اچ پی کار بکنن. در همین حد عوض میشه، چیز خاصی عوض نشده. نه از تحریم ها جلوگیری میشه، نه تحریم ها دور زده میشه، نه شرکای جدیدی برای جمهوری اسلامی پیدا میشه، هیچی تغییر نکرده.
بنابر آمارها، اتحادیه اروپا وارد کننده نزدیک به 20% نفت خام صادراتی ایران، معادل 500,000 بشکه در روز بود، که با آغاز تحریم ها کارشناسان انرژی انتظار دارند صادرات نفت خام ایران به زیر 1.5 میلیون بشکه در روز برسد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خبرگزاری‌های دولتی ایران گزارش دادند که سپاه پاسداران از روز دوشنبه یک رزمایش موشکی را در کویر مرکزی ایران آغاز کرده و تیان دقت موشک‌های شهاب، زلزال، فاتح و تندر را آزمایش می‌کند. مقام‌های سپاه پاسداران همچنین اعلام کردند که در نظر دارند موشک‌های را نیز بر روی کشتی‌های جنگی خود در خلیج فارس نصب کنند. همکارم نادر صدیقی در این زمینه گفتگویی کرده با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، و نخست از او درباره رزمایش موشکی اخیر سپاه پاسداران جویا شده است.
جمهوری اسلامی هر سال مانوری رو انجام میده به اسم پیامبر اعظم، که امسال به نام پیامبر اعظم 7 است. فرق این مانور که از سوی نیروی هوافضای سپاه پاسداران برپا شده با مانورهای قبلی اینی که در این مانور پایگاه‌های کشور آمریکا رو، یا به قول ایران یک کشور فرامنطقه‌ای رو، در کویر ایران دایر کردند و موشک‌های مختلف رو با بردهای مختلف از استان‌های مختلف به طرف این هدف‌ها پرتاب می‌کنند، تا به گفته سرتیپ حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، دقت و کارایی این موشک‌ها را آزمایش بکنند و بررسی بکنند.
آقای آریان، در آستانه این رزمایش، فرمانده هوافضای سپاه آقای علی حاجی‌زاده مدعی شد که ایران یک موشک ضد رادار ساخته به نام آرم، که هر گونه راداری رو میتونه هدف قرار بده. ایشون همینطور ادعا کردن که این سلاح جدید میتونه به پایگاه سپر موشکی ناتو در ترکیه و کشورهای پیرامون خلیج فارس آسیب بزنه. ارزیابی شما از این موشک چی هست؟
در هر رزمایشی جمهوری اسلامی معمولا دستاوردهای جدید خودشو به نمایش میذاره. یکی از دستاوردهای جدید همین موشک ضد رادار هست، که به گزارش خبرگزاری‌های داخلی و همینطور به گفته سرتیب حاجی زاده، این میتونه هر نوع مراکزی رو که تشعشعات راداری از خودشون متساعد بکنند هدف قرار بده. این در واقع نگرانی جمهوری اسلامی است و همینطور برای پیشگیری از حملاتی رو که ممکنه متوجه پایگاه های سپاه پاسداران یا ارتش بشه. راداری رو که در ترکیه گذاشتند، این مربوط به سامانه پدافند موشکی ناتوست و همینطور نگرانی دیگر جمهوری اسلامی از سامانه پدافند دفاع موشکی در ارتفاع بالا موسوم به تاد هست که آمریکا این سامانه رو به امارات متحده عربی فروخته که در واقع برای رویارویی و همینطور مقاومت در مورد حملات موشکی ایرانه. جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران با رو کردن این دستاورد در دماغه داره هشدار میده به نیروهای ناتو و همینطور به ترکیه و امارات که ما موشک ویژه داریم تا بتونیم سامانه شما رو از کار بیندازیم. یه نکته دیگری دارم که باید عرض بکنم در این مانور جز دستاوردهای جدیده، موشک قیام هست که این موشک 2 سال پیش آزمایش شد و این بار به تولید انبوه رسیده. این موشک یک موشکی است که شبیه شهاب 3 است ولی خیلی کوچکتر از شهاب 3، حدود 6 تن وزن داره و ماده منفجره سر جنگی این 700 کیلوگرمه و با اینکه برد و این گزارش نشده ولی تخمین زده میشه که حدود 750 کیلومتر این موشک، یعنی موشک قیام، برد داشته باشه. و دیگری موشک خلیج فارسه که دستاورد جدیدی نیست و این برخلاف موشک های کروز ضد کشتی یک موشک بالستیک هست که حدود 300 کیلومتر برد داره.
حسین آریان بود، کارشناس نظامی و امور استراتژیک رادیو فردا، در گفتگو با همکارم نادر صدیقی در پیوند با آغاز رزمایش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کویر مرکزی ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست در حالی که 22 دقیقه از سه‌شنبه 13 تیر ماه 1391 گذشته و ما اگر شما از ایران صدای ما رو میشنوید به شما شب بخیر میگیم. معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی نیروی انتظامی میگوید 1/3 قتل‌ها در ایران توسط بستگان صورت میگیرد که در این میان به گفته او قتل زن توسط شوهر بیشترین آمار را در این زمینه به خود اختصاص میدهد. معاون اداره آگاهی همچنین گفته که در سال 1390 از مجموع قتل‌های صورت گرفته در حدود 33% آنها میان قاتل و مقتول نسبت خانوادگی وجود داشته و افزوده که قتل زن توسط شوهر سهم بیشتری نسبت به سایر موارد داره. فرین عاصمی در این باره با شهلا اعزازی، جامعه شناس، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعی گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که این آمار چقدر واقعی و نگران کننده است. خانم شهلا اعزازی:
این آمار داره به ما نشون میده که مسئله خشونت در ایران مسئله خیلی مهمیه و برای اولین بار دارن بهش توجه میکنن. من خیلی شک و تردید در این ندارم که این درصد واقعیت هست، برای اینکه تقریبا تو تمام کشورهایی که آمارشون وجود داره درصد خشونت‌های خانوادگی بیشترین درصد در کل خشونت‌هایی که تو اون جامعه اعمال میشه. ما توی ایران هم اگر آمار رو نگاه کنیم میتونیم متوجه بشیم که معمولا خشونت ها که اصلا تفکیک نشده که آیا بین زن و مرد هست، رابطه خانوادگی چیست و نوع خشونت چیست، فقط به عنوان پرونده هایی که به ضرب و جرح منتهی شده بودند درصد خیلی بالایشون پرونده هایی هستن که خشونت بین افراد پیشاوند با هم صورت گرفت.
خانم اعزازی، بیشتر این قتل‌ها قتل زن‌ها توسط شوهرانشون بوده. دلیل این خشونت‌های خانگی و قتل‌های خانوادگی چی میتونه باشه؟
ببینید، این خشونت‌ها وقتی به قتل منجر میشه نباید دلیل خاصی رو ما دنبالش بگردیم، هرچند که طبق بندی‌هایی میشه صورت گرفت که مثلا حسادت، اخلاق بد زنه یا خیلی چیزهای دیگه،
اما این مسائل اونقدر مهم نیستند که اینکه اصولا فرا گرفته شده که مشکلات خانوادگی رو حالا هر نوعی که میخواد باشه به جای اینکه از راه‌های منطقی و راه‌های قابل قبول حل کنند دست به خشونت میزنند و این خشونت وقتی که به هر حال به عنوان عادت افراد در نظر گرفته میشه اوج این هم که قطعه میتونه در روابط خانوادگی هم صورت بگیره.
شما فکر میکنید که چطور میشه از قطعه‌های خانوادگی جلوگیری کرد؟
این راه جلوگیریش رو که سالها سرن تکرار میکنند و هر حال از قربانیان خشونت محافظت بشه برای که بعیده که اولین بار که خشونت در خانواده صورت میگیره به قتل بیانجامد، بلکه این کتک زدن ها هست که به قتل هم میتونه بیانجامد. از کسانی که تحت کتک خوردن هستند حمایت بشه، نمونه هاش خانه های امنه یا اینکه از طریق قوانین مجرم خشونت که اونم در ابتدا کتک زده مجازاتش تشدید بشه و بعد از لحاظ مددکاری خانواده ها مورد حمایت قرار بگیرند که ببینند مشکلشون چه. و آخرین کاری که میشه کرد که باز هم در اون زمینه خیلی کم کاری شده حساس سازی جامعه هست.
خانم اعزازی، قانون چقدر از کسانی که تحت خشونت خانگی قرار میگیرند حمایت میکنه و اصولا قانون چه نقص هایی داره در این باره؟
کمبودهایی که قوانین وجود داره خیلی زیاد هست. در کل میتونم بگم که آن در درون خانواده تحت خشونت طبقه بندی میشه مسئله ای که در حوزه خصوصی داره صورت میگیره بین دو نفر که با هم در رابطه خانوادگی قرار دارن و با هم زندگی میکنند و برای رسیدگی به این مورد باید قاضی و قوانین نوع دیگری رفتار داشته باشد. و خب متاسفانه دقیقاً به هم صورت که دو نفر در خیابون ناآشنا با هم دچار کتک کاری میشند، همون قانون برای زن و شوهر هم صدق میکنه. فقط مجازات در این مورد کفایت نمی کنه، بلکه از راه های مشاوره، حمایت و مددکاری باید مشخص بشه اصلا چرا به این مرحله رسیدن. فقط مجازاتش، فرستادنش مثلا به زندان یا وادار کردنش به پرداخت دیه و بعد برگشتن اون مرد به همون خونه که زنش زندگی می کنه و تهدیدهایی که شوهر دوباره زن خودش رو می کنه عملا چاره ساز نیست.
شهلا عزازی، جامعه شناس، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعی بود در گفتگو با همکارم فرینه آسمی. با تعیین تکلیف جام 14 فوتبال اروپا و رسیدن این جام به ماتادورهای اسپانیایی، اسپانیایی‌ها با سومین قهرمانیشون در اروپا و پس از قهرمانی در جهان تمام افتخارات فوتبالی در دنیا رو از آن خودشون کردن. تب فوتبال فروکش کرده اما چرخ ورزش همچنان میچرخه. همراه با فریبرز غریب بشیم و گشتی بزنیم در دنیای خبرهای ورزشی.
14 دوره جام ملت‌های اروپا با شرکت 16 تیم از 23 روز پیش به میزبانی مشترک لهستان و اوکراین آغاز شد که در نهایت با قهرمانی ماتادورها به پایان رسید. اسپانیا با این قهرمانی همچنین به رکورد آلمان‌ها 3 قهرمانی اروپا نیز دست یافت. در مسابقات دو و میدانی ستارگان آسیا که در قزاقستان در جریان است، روح الله عسکری دونده ملی پوش ایرانی در دوی 110 متر با مانع با ثبت رکورد 13 ثانیه و 50 صدم ثانیه ضمن ایستادن در سکوی اول، نهمین سهمیه دو و میدانی ایران در المپیک 2012 را کسب کرد. با کسب این سهمیه تعداد ورزشکاران ایران در المپیک لندن در رشته‌های مختلف ورزشی به 53 نفر رسید. در ادامه رقابت‌های فوتبال زیر 22 سال آسیا در مالزی دیروز تیم ایران با 2 گل تاجیکستان را شکست داد. ایران که پیش از این تیم‌های قطر، کویت و مالدیو را مغلوب کرده بود با 12 امتیاز در صدر جدول گروه خود قرار گرفت. تیم فوتبال زیر 22 ساله های ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی روز سه‌شنبه با بحرین دیدار خواهد کرد. بعد از تحریم تمرینات دو کماندار زن و مرد المپیکی تیم ملی ایران به دلیل آنچه که آن را نارضایتی از مربی خود اعلام کردند، فدراسیون تیراندازی ایران 2 ورزشکار دیگر را جایگزین آنها کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پس از ترک اردوی تیم ملی تیر و کمان از سوی میلاد وزیری و زهرا دهقان، کمیته فنی فدراسیون تیراندازی نادر منوچهری و ساره اسدی را به عنوان جانشین برای حضور در المپیک 2012 معرفی کرد. و از مجلس شورای اسلامی خبر می رسد برخی از نمایندگان در حال جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر ورزش و جوانان هستند. به گزارش سایت تابناک، ماجرای تعلیق ورزش قایقرانی ایران از سوی فدراسیون جهانی این رشته که دو روز پیش رقم خورد، مجلسی ها را واداشت که نفر اول ورزش ایران را به مجلس بکشانند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت در تهران به 30 دقیقه بامداد سه‌شنبه 13 تیر ماه 1391 رسید و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا میتونید شنونده مجله رادیویی کارنامه باشید که به مسائل کار و کارگری و روابط کار در ایران میپردازه. اما قبل از شنیدن این مجله رادیویی با حسین قویمی یک بار دیگه همراه میشیم و خبرهای تازه و مهم ایران و جهان رو میشنویم.
با درودی دیگر بار، مذاکرات هسته‌ای کارشناسان ایرانی و گروه 5 به علاوه 1 روز سه‌شنبه در استانبول آغاز می شود. سلچوک اونال سخنگوی وزارت خارجه ترکیه با اعلام این خبر افزود که این نشست اساساً یک دیدار فنی است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این گفتگوها برای این است که دو طرف پی ببرند که آیا زمینه‌های مشترکی برای ادامه مذاکرات وجود دارد یا خیر. در خبری دیگر، در ارتباط با همین موضوع، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در مورد مذاکرات هسته‌ای میگوید از تقابل استقبال نمی‌کنیم. به روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته از طرف مقابل چاره‌ای جز تفاهم ندارد، در غیر این صورت به جای تعامل انتخاب بعدی تقابل است. آقای صالحی درباره مذاکرات هسته‌ای گفت بر اساس توافق مسکو قرار شد نشست کارشناسی فنی، حقوقی و سیاسی میان کارشناسان دو طرف در استانبول برگزار شود و پس از نشست معاونان تاریخ نشست اصلی در آینده تعیین می شود. در خبر دیگر، یک نماینده مجلس روز دوشنبه از تدوین طرحی برای مسدود کردن تنگه هرمز در پاسخ به تحریم‌های غرب خبر داد. به گزارش ایرنا، ابراهیم آقا محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، طرحی دو فوریتی تهیه شده که برای جلوگیری از تردد نفتکش‌هایی که به کشورهای تحریم کننده ایران نفت حمل می‌کنند از تنگه هرمز تأکید دارد. نماینده مردم خرم‌آباد تأکید کرد که این طرح به امضای 100 تن از نمایندگان برای ارائه در صحن علنی مجلس رسیده است. ابراهیم آقا محمدی هدف از تهیه این طرح را پاسخی به تحریم نفتی غرب علیه ایران خواند و گفت اعمال حق حاکمیت در آب‌های داخلی و ساحلی ایران حداقل اقدام است. همچنان در ایران، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی میگوید هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ مرجع دلار نداریم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی با اشاره به اختلاف دلار دولتی و آزاد که طی چند روز گذشته به 700 تومان رسیده بود گفت فاصله دلار دولتی و آزاد نباید این اندازه باشد. بر پایه این گزارش، روز یکشنبه بهای دلار آزاد در حالی 1970 تومان در بازار خرید و فروش شد که نرخ رسمی 1226 تومان است. به گزارش ایسنا، پیشتر کارشناسان اقتصادی نسبت به فاصله نرخ رسمی و غیر رسمی دلار ابراز نگرانی کرده و این اختلاف نرخ را به مثابه یک چشم راند دانسته بودند. و در خبر دیگر، با وجود آغاز تحریم‌های نفتی ایران توسط اتحادیه اروپا، بهای نفت روز دوشنبه آرش در بازارهای آسیا کاهش یافت و به زیر بشکه 84 دلار رسید.
سپاسگزارم از حسین قویمی. اگر تمایل دارید که خبرهای بیشتر و گزارش‌های مفصل‌تری رو بخونید، میتونید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. اگر هم علاقمند هستید به مسائل کارگری، حقوق کارگران و روابط کار در ایران، میتونید شنونده مجله کارنامه باشید که کاری از بهروز کارونی همکارم. از همراهی شما با این مجله نیمه شب سپاسگزارم. روز و شبتون خوش و ایام به کامتون.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در 34مین برنامه کارنامه برای کارگران همراه شما خواهم بود. در گزارش این هفته به قراردادهای کاری ساعت مزدی که به نوشته خبرگزاری مهر در محیط‌های کار رواج پیدا کرده است پرداخته خواهد شد. خبرها را از همکارم فرین آسمی میشنوید.
4 فعال کارگری و حقوق بشری زندانی در بند 350 زندان اوین با انتشار بیانیه‌ای از گرانی‌های اخیر و افزایش قیمت‌ها که قدرت خرید کارگران را کاهش داده انتقاد کردند. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، بهنام ابراهیم‌زاده، رضا شهابی، فریبرز رئیس‌دانا و محمد صدیق کبودوند با انتقاد از بازداشت فعالان کارگری، تلاش دولت برای تغییر قانون کار و اجرای قانون حذف یارانه‌ها بر لزوم تبدیل وضعیت کارگران پیمانی به قراردادی و دائمی و برخورداری کارگران از حق ایجاد تشکل‌ها و سندیکاهای مستقل تأکید کردند. علیرضا حیدری عضو کمیته مزد خانه کارگر گفت نرخ خط فقر نسبی خانوارهای کارگری در سال جاری به 1,000,000 تومان افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا او گفت اگر دولت از افزایش تورم افزار گسیخته جلوگیری نکند، باید منتظر واکنش کارگران و طبقه متوسط جامعه باشد. فرامرز توفیقی عضو کمیته مزد شورای عالی کار از افزایش نیافتن میزان حق مسکن، حق عائله‌مندی و دیگر موارد حمایتی کارگران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا او با اشاره به افزایش هزینه مسکن و اجاره بها گفت حدود 165 تا 200 هزار تومان باید به کارگران پرداخت شود. اکنون تنها 10 هزار تومان حق مسکن به کارگران پرداخت می شود. سایت خبر آنلاین نوشت در سال 89 و تا پایان بهار سال 91 جاری ارزش دلاری حداقل دستمزد در ایران 24% کاهش پیدا کرده و از معادل 290 دلار به 221 دلار رسیده است. بر این اساس حداقل دستمزد روزانه میلیون‌ها کارگر ایرانی بین 7 تا 8 دلار است. روزنامه رسالت نوشت 2% کارگران در بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات بیکاری و عدم پرداخت حقوق مواجه هستند. به نوشته این روزنامه، گزارشی از بنگاه‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهد که کمتر از 2% بنگاه‌ها مشکل دارند. خبرگزاری ایلنا نوشت با اختصاص یافتن 15 میلیارد تومان از سوی دولت، اعتراض 5 ساله کارگران مخابرات راه دور شیراز به ثمر می‌نشیند. سایت کارگر نیوز گزارش داد که 100 نفر از کارگران شهرداری ارومیه در مقابل ساختمان شهرداری واقع در میدان ایالت این شهر تحصن کردند. دلیل تحصن کارگران خصوصی سازی در واحدهای مختلف شهرداری ارومیه بود. فدراسیون آموزش بین‌الملل اعلام کرد که محمود باقری عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران برای گذراندن حکم 9 سال و نیم حبس خود به زندان اوین رفت.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در گزارش این هفته، همانطور که در ابتدا گفته شد، نوبت به قراردادهای کاری ساعت مزدی می‌رسد. در تبصره 1 ماده 35 قانون کار آمده است، چنانچه مزد با ساعت انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتی که طبق میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد، کارمزد و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی نامیده می شود. صادق کارگر، فعال سندیکایی مقیم نروژ، اشاره می کند که تایید قرارداد ساعت مزدی در ایران توسط قانون کار ناشی از نقصی است که در این قانون وجود دارد.
در این قانون کاملا راه برای این که کارگرها رو در واحدهایی که ماهیت کارشون مستمر و دائم هست تبدیل به کارگرهای قراردادی بکنن باز گذاشته شده.
به نوشته خبرگزاری مهر، قرارداد ساعت مزدی در شرایطی رواج پیدا کرده است که حدود 2 دهه قبل بیش از 85% قراردادهای مشمولان قانون کار به صورت دائم و مستمر امضا می‌شد. قراردادهایی که مدت آنها 30 ساله بود. با این همه شرایط کار برای کارگران تغییر کرد. کم کم و به مرور زمان قراردادهای 30 ساله عمر خود را به قراردادهای 1 ساله، 3 ماهه، ماهیانه، هفتگی، ساعتی و حتی سفید امضا دادند. در حال حاضر گفته می شود حدود 80% کارگران از جامعه 9 میلیونی کارگری ایران دارای قرارداد موقت کار هستند، یعنی قراردادهایی که با آنها اشاره شد. صادق کارگر می گوید طی سالیان گذشته به دلیل حمایت دولت از خواسته های کارفرمایان شرایط به زیان کارگران عمل کرده است.
تا سال 73 برغم اینکه این قانون وجود داشته ولی نحوه برخورد دولت متفاوته، یعنی اینکه در اون زمان وقتی که کارگرایی که مثلا یک ماه تا قرارداد یک ماه داشتن، چهار بار اگر قراردادشون تمدید میشد عملا قراردادشون از موقت به مستمر یا دائم یا غیر موقت تبدیل میشد، ولی در سال 74 متاسفانه به دلیل اعتراض کارفرماها و پاسخ مثبت وزیر کار وقت به درخواست کارفرماها این قانون تغییر کرد و از اون به بعد به این شکل در اومد که حتی کارگرایی که دو بار یا سه بار یا بیش از اون قراردادشون تمدید شده بود، تنها ملاک برخورد و رسیدگیشون آخرین قراردادی بود که امضا کرده بودند. یعنی به این ترتیب اصلا سابقه این کار رو حذف میکرد این قانون و این مقررات جدیدی که اضافه شد.
اما اصولا چرا قراردادهای دائم کار به سمت قراردادهای مانند ساعت مزدی تغییر جهت داده است؟ برخی از کارشناسان اقتصادی میگویند کارفرمایان و صاحبان واحدهای تولیدی به دلیل فشارهای ناشی از وضعیت اقتصادی ایران به تغییر قراردادهای کار با کارگران روی آوردند. آنان در این ارتباط به عواملی چون پیامدهای واردات بی‌رویه، تحریم ایران به خاطر برنامه اتمی بحث برانگیزش و تحقق نیافتن وعده‌های دولت در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره می‌کنند. سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران.
واحدهای تولیدی به اشکال مختلف در زیر فشارند. یکی از این فشارهایی که وارد شد مسئله حذف یارانه ها بود، بالا رفتن قیمت سوخت بود و از طرف دیگه واحدهای تولیدی سود در بخش تولید بسیار پایینه، در صورتی در بخش تجاری یا بخش مالی سود بسیار بالاتره. به این ترتیب و یک واحد صنعتی سعی میکنه بخشی از این سود پایین یا حتی بعضی وقتها ضرر خودش رو با فشار به روی کارگران خونسا بکنه. در واقع دیواری کوتاه‌تر از دیوار کارگران پیدا نمیشه.
خبرگزاری مهر در گزارشی نوشته است افزایش نیروی کار در بازار اشتغال و جهش تقاضا برای ورود به کار در حداقل یک دهه اخیر باعث شده است تا نسل جدیدی از کارجویان وارد بازار کار شوند که ساعت مزدی شناخته میشوند. سیامک طاهری.
تعداد بیکاران در ایران در حال گسترشه، ارتشی از بیکاران در ایران شکل گرفته. به این ترتیب دست کارفرمایان برای هر نوع پیشنهادی به اونها بازه. کارگران بیکار مجبورن که هر قراری رو، هر شرطی که از طرف کارفرمایان گذاشته میشه بپذیرن. با این حساب میشه گفت که روز به روز به دامنه فقر کارگران اضافه میشه. در واقع بسیاری جاها حتی کارگرانی که قرارداد قبلی داشتند اخراج میکنند و بعد کارگران به این شکل استخدام میکنند.
در این میان ولی الله صالحی عضو سابق شورای عالی کار گفته است همه افرادی که تحت پوشش قانون کار فعالیت خواهند داشت به صورت ساعتی دستمزد دریافت خواهند کرد. اما آیا واقعا چنین است؟ بر اساس قوانین تصویب شده در ایران کارگاهایی که زیر 10 کارگر دارند از شمول قانون کار خارج هستند و به نظر می رسد آن گروه از کارگرانی که در این کارگاه ها کار می کنند نمی توانند حتی از میزان حداقل دستمزد دریافتی 1624 تومان در ساعت برخوردار شوند. و این در حالی است که به گفته رحمت الله پورموسا عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، دستمزد فعلی کارگران تنها 20% از نیازهای اساسی آنها را تامین می‌کند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
جمال یکی از شنوندگان برنامه کارنامه از ما خواسته است تا درباره کارگران بیکار نیز گزارشی تهیه کنیم. شنونده ی عزیز، در این مورد حتما اقدام خواهیم کرد. قبل از اینکه به پایان برنامه این هفته کارنامه برسیم، ماده دیگری از قانون کار را برایتان یادآوری می‌کنم. ماده 82 قانون کار میگوید ساعت کار روزانه کارگر نوجوان نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران است و ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد. بر اساس قانون کار، کار روزانه یک کارگر 8 ساعت است. شما می توانید نظرات و پیام های خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
برانم که زندگی کنم امروز هر روز رادیو فردا.